أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، در بحث قياس ما رسیدیم به قواعد عامه اقترانی. بعد از اینکه تقسیم قیاس رو به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی مطرح کردیم و قیاس اقترانی رو هم گفتیم اقترانی حملی و اقترانی شرطی داریم، الان میخوایم قواعد عمومی قیاس اقترانی رو بیان کنیم. هم بحث قبلی که مختصات قیاس اقترانی حملی رو گفتیم و هم اینجا که قواعد عامه اقترانی رو داریم میگیم، این مال تمام قیاس های اقترانیه، چه اقترانی حملی چه اقترانی شرطی. قواعد عامه چی هن؟ خواهش میکنم دقت کنید اینجا رو. ببینید، همونطور که پیش از این هم عرض کردم، قیاس برقرار کردن پل بین مفاهیم مختلف، بین معلومات مختلفه. قیاس میخواد بین معلومات مختلف ما یک پلی برقرار کنه که این پل ما رو بتونه به حل مجهولمون برسونه. یکی از بهترین کسانی که این مطلب رو توضیح داده، شاید بهترین، مرحوم آقای مطهری در پاورقی های اصول فلسفه. ارجاع میدم حتما این پاورقی مرحوم آقای مطهری رو ببینید. آقای مطهری اسم این نتیجه بخشی رو در مرحله فکر که ما با تأمل و تفکرمون میریم و معلوماتمون رو کنار هم میذاریم و مجهول رو معلوم میکنیم، اسم اینو میگذاره ارتباط تولیدی. یعنی ما بین معلوماتمون یک ارتباطی برقرار میکنیم که نتیجهش میشه تولید یه معلوم جدید. تولید یه معلوم جدید. بعد ایشون توضیح میده اونجایی که این مال حقایقه نه مال اعتباریات. حالا انشالله در آینده تو منطق سه تونم ذیل بحث مشهورات حتما بعد این عبارت رو ببینید. یعنی حالا منطق سه منظورم، حالا این اصطلاح مرسوم حوزه است دیگه، این منظورم بحث صناعات خمستونه. تو بحث صناعات خمستون هم انشالله این رو باید ببینیم و دیده بشه. در اینجا هم که هستیم اینو از این جهت ببینید، این عبارت های مطهری. مطهری اینجا یک بار به زیبایی منطق رو توضیح میده که چه کاری داره میکنه و اینکه ذهن به واسطه فکر میاد پل‌های ایجاد میکنه تا شما رو به مقصد برسونه. حالا قواعد عامه اقترانی که اینجا آقای مظفر داره بهش اشاره میکنه یعنی چی؟ آقای مظفر میفهماد اگر قیاسی بخواهد پلی بسازد به سمت مقصد برای شما، باید شرایطی که اینجا میگیم رو رعایت کنه. اگه نکنه چی میشه؟ پل میشکنه. لزوماً یک پلی که دائما شما را به مقصد برساند به دست نمی آید. اگه یادتون باشه تو بحث عکس و نقض گفتیم ما زمانی میگیم که یک قضیه ای عکس داره یا نقض، که یه عکس دائم و صدقی داشته باشه یا یه نقض دائم و صدقی داشته باشه. این که در بعضی حالات صدق کنه در بعضی حالات صدق نکنه به درد ما نمیخوره، ما دنبال قانونیم. اینجا هم همینو میخوام. ما میگیم این شرایطی که اینجا داریم میخونیم باید به وجود بیاد تا قیاس یک نتیجه دائم و صدق داشته باشد. دائم و صدق داشته باشد یعنی چی؟ یعنی اگر اینطوری قیاسمونو بچینیم، قیاسمون یه پلی درست میکنه بین معلومات برای رسیدن به مجهول. لذا تو بعضی از حالات قیاس ما گاهی جواب میده گاهی جواب نمیده، این به درد نمیخوره. به این میگن قیاس عقیم. اینو یاد بگیرید، قیاس یا منتج یا عقیم. قیاس منتج اون صورتی از قیاسه که اگه ماده درست توش بذاریم متا سلمت همیشه نتیجه میده. قیاس عقیم اونه که نه، الزامی برای نتیجه نداره و همین آقای مظفر اینجا پیاده میکنه. مهمترین شرط که شاید بگیم اکثر شرطهای بعدی هم بهش برمیگردن و شرط اول در قواعد قیاس اقترانی هست، این شرط تکرر حد وسط. شما بین مقدمه اول و مقدمه دومت باید حد وسط عیناً تکرار بشه. اگه حد وسط تکرار نشه یا عیناً تکرار نشه، حالا تو مثال ها میبینیم، اون وقت پلی بین مقدمه اول و مقدمه دومت وجود نداره. وقتی پلی وجود نداشته باشه نتیجه نداری. آقا مثلا ببینید کل انسانن زاهک، مقدمه اول، مقدمه دوم، مثلا میگم کل جسمن زو ابعاد ثلاثه، خب هیچ نتیجه نداره. قضیه بالا داره یه چیزی میگه، پایینی داره یه چیز دیگری میگه، هیچ ربطی اینا به هم دیگه ندارن، نسبتی به هم دیگه ندارن اصلا. هیچ. دقت کردید؟ چه کار کنیم اینجا؟ اینجا میگیم به درد میخوره. چنین قیاسی عقیمه. باید یک عنصری در مقدمه اول وجود داشته باشه که عین اون تو مقدمه دوم باشه. به این میگن تکرار حد وسط در مقدمه ها. این میشه شرط اول. همینو بخونیم. القواعد العامه للاقترانی. للقیاس الاقترانی سواء کان حملیا او شرطیا. چه دوتا مقدمش حملیه باشه که بهش میگیم قیاس اقترانی حملی، چه یکی از مقدماتش یا دوتا شرطی باشه که بهش میگیم قیاس اقترانی شرطی. برای قیاس اقترانی قواعد و عامتون اساسیتون یجب و توفرها فیه لیکون منتجن. قواعده یعنی شروط و قاعده های عامه ای وجود داره. بالای عامه بنویسید، کنارش در تمام اشکال قیاس این قواعد جاری است. اما بعدن خواهیم خواند که بعضی از اشکال قیاس قواعد خاصی دارند. قواعد اینجا عامه است. یعنی چی؟ یعنی برای همه قیاس ها جاریه. بعدن خواهیم گفت که تو قیاس ها رو بعدن خواهیم گفت، قیاس اقترانی یا شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم، هر کدوم از اون اشکال علاوه بر این 5 تا شرطی که اینجا میخونیم یه شرایط اختصاصی دارن. این آقا شرایط عمومیه. یعنی اگر قیاس اقترانی یکی از اینها رو نداشت نتیجه نمیده تو هیچ کدوم از اشکالش. اساسیه یجب توفرها. توفر یعنی یه چیزی رو به طور کامل و تمامه داشتن. یعنی یجب توفر و توفرها زمینش برمیگره به این قواعد. توفر القواعد یعنی چی؟ یعنی همه قواعد در این قیاس باشن. فیه فل قیاس لیکون منتجن، تا این قیاس منتج باشه. و هیه ببینیم اولین شرطو الاول تکرر الحد الاوسط، حد اوسط یا حد وسط. ایجب و ایکون مذکورن. ایکون اسم کانه چیه؟ حد اوسط. واجب است که ذکر شود حد وسط به نفسیه، خودش فس صغرا و الکبرا. حالا من هی اصطلاح تو دوستان باهاتون کار میکنم، تکرار میکنم که یادتون نره. صغرا و کبرا چیه؟ صغرا مقدمه اول بود، کبرا مقدمه دوم. صغرا مقدمه بود که حد اصغر توش بود، کبرا مقدمه بود که حد اکبر توش بود. پس به اون مقدمه اول میگن صغرا، به مقدمه دوم میگن کبرا. من غیر اختلافه، من غیر اختلافه متعلق به مذکورنه، باید مذکور باشه به نفسه اون حد وسط بدون هیچ اختلافی. و الا لما کان حدن اوسط متکررن. اگر اینطوری نباشه این حد وسط دیگه حد وسط متکرر نمیشد. یعنی چی؟ یعنی دیگه اسمش تکرر حد وسط نبود. حد وسط باید عیناً در هر دو باشه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگه مذکورن به نفسهی من غیر اختلاف نباشه این حد وسط، دیگه اصلا تکرر حد وسطی ما نداریم. و لما وجد الارتباط بین الطرفین، و اصلا ارتباطی بین دو طرف دوستان، تمام رمز قیاس این جمله است. بنویسید زیرش، بنویسید لما وجد الارتباط بین الطرفین. در قیاس باید وجد الارتباط بین الطرفین بشه. تمام شروط بعدیمون هم حول همینه. باید بتونیم بین صغرا و کبرا ارتباط برقرار کنیم تا نتیجه به دست بیاد. لذا هر جا لما وجد شد یعنی موجود نبود ارتباط، قیاس ما میشه عقیم، دیگه جواب نداره. و هذا بدیهیان، و هذا بدیهیان. یعنی چه بدیهیان؟ یعنی این که بخواد قیاس من نتیجه داشته باشه بدیهیه که بعد یه ربطی بین مقدمه اول دوم باشه. مثلا حالا این مثال رو ببینید. این مثال برای اینه که به طور عینی تکرار نشده حد وسط و نتیجه اشتباه ما میگیریم. ببینید اذا قیل الهائت فیه فأرتون. فأر یعنی موش، هائت یعنی حیات. تو حیات الهائت، این موضوع حیات، فیه فأرتون در آن موش است. فیه فأرتون محمول. خب حالا قضیه دوم، و کل فأرتن لها اذنان، کل فأره موضوع، لها اذنان محمول. خب قرار حد وسط ظاهرا چی باشه؟ نتیجه رو ببینید. فإنه لا ينتج الحائط له اذنان. ایشون میگه اگه ما اینجا اشتباه کنیم و فکر کنیم فیه فأرتن حد وسط و پایینی فأرتن پایینی هم حد وسط و اینا رو با هم دیگه از این قیاس برداریم، نتیجه بشه چی؟ الحائط له اذنان. ایشون میگه این غلطه. ببینید چرا کسی اینطوری فکر کنه فأره بالا، فیه فأرتن حد وسط در قضیه بالاست و کل فأرتن هم حد وسط در قضیه پایینه، میشه حد وسط تکرار هم شده، هم فأره بالا تکرار شده هم پایین تکرار شده، لذا حد وسط رو میذاریم کنار، اکبر و اصغر رو میذاریم کنار هم. درست شد؟ اکبر و اصغر میذاریم کنار، نتیجه میگی نتیجه میشه چی؟ الحائط له اذنان. حیات گوش داره، دو تا گوش داره. ببینید جمله اول چی بود؟ حیات در آن موش است. جمله دوم چون مقدمه دوم، هر موشی دو گوش دارن. نتیجه چی گرفتیم؟ حیات دو تا گوش داره. امام مظفر میگه این غلطه. چرا نتیجه غلطه؟ چون حد وسط تکرار نشده. تو قضیه اول فیه فأرتون محموله، تو قضیه دوم فأره، فأره غیر از فیه فأرتونه، بعد عیناً یکی باشن. لذا شما اینجا ارتباط اصلا ندارید. ببینید اگر ما توهم کنیم که فیه فأرتون عین فأرتونه و اینا حد وسطن، نتیجهمون چه نتیجه خنده‌داری در میاد. الحائط له اذنان، حیات دوتا گوش داره. ببینید لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسط، چون اون حدی که فکر میکردیم حد وسط، لم يتكرر هنا، لم يتكرر فيه فأرتون. اگه قرار بود حد وسط باشه، بعد پایین هم عیناً فيه فأرتون میومد. مثلا ها، مثلا میومد که کل ما فيه فأرتون، مثلا چه میدونم خدمت شما که عرض بکنم، حالا چی بگیم، مثلا هر جایی که توش موش باشه، مثلا مرعبون، مثلا ترسناکه، مثلا بعد نتیجه میشد چی؟ الحائط مرعبون. این درست میشد، دقت میکنید؟ اما اینجا حد وسط تکرار نشده. فان المحمول فی الصغرا، محمول تو صغرا چیه؟ فیه فأرتون. و الموضوع فی الکبرا فأرتون، فقط موضوع در کبرا چیه؟ فأرتونه فقط. محمول فیه فأرتون، موضوع فأرتون. ولی اجل ان یکون منتجا فاما ان نقول فی الکبرا. حالا برای اینکه بتونیم قضیه رو منتج کنیم چه کار باید بکنیم؟ باید یه طوری حد وسط رو تکرار کنیم. مثلا مظفر میگه که اینطوری بگیم در کبرا چی بگیم؟ و کل ما فیه فأرتون له اذنان ولکنها کاذبتون. مثلا اگه میخواستیم حد وسط تکرار شه، بعد پایین میگفتیم کل ما فیه فأرتون له اذنان، هر چیزی که درش موش باشه دوتا گوش داره. ولی خب اینجا این قضیه دومیه دیگه غلطه، تکرر حد وسط داریم ولی قضیه کاذب است. فرض این بود که دوتا قضیه مقدمه باید صادقه باشه. و اما ان نعتبر المتکرره کلمه فأرتن فقط. ها این جالب، بگیم آقا تو قضیه بالا فیه دیگه جز محمول نیست، محمول چی باشه؟ محمول فقط فأرتن باشه. پایین هم موضوع فقط فأرتنه، نتیجمون میشه این فتکون النتیجه تو ها کذا الحائط فیه ما له اذنان. این درسته و هی صادقتون. ببینید امام مظفر میگه چیکار کنیم؟ میگه به جای اینکه بگی تو قضیه اول فیه فأرتون محموله، اینطوری بگو الحائط فیه میشه موضوعت، فأرتون میشه محمولت، و کل فأرتن لها اذنان میشه قضیه پایینیت، و فأرتون که تو قضیه پایینی اومده میشه باز موضوع و حد وسط. اینجا حد وسط تکرار شده، چون محمول قضیه بالا فأرتونه، موضوع قضیه پایینم فأرتونه. حالا نتیجه چی میشه؟ حد وسط رو حذف کن، فأره از بالا و فأره رو از پایین حذف کن، قضیه میشه این الحائط فیه ما له اذنان. این ما رو چرا اضافه میکنیم؟ ما یعنی به معنای چیز دیگه، ما موصول اشکال نداره. الحائط فیه ما له اذنان، در حیات چیزیه که دو تا گوش داره، درسته، اشکال هم نداره و کاملا حله. پس یه طوری باید حد وسط تکرار بشه با حفظ صدق قضیه. مثال دوم، مثال انسانه، اذا قیل از ذهب و عین، اینم جالبه، اینو بعدا ان شاء الله تو باب مغالطه هم خواهید خوند که باید حد وسط مشترک لفظی نباشه. آقا از ذهب و عین، خدمت شما که از کنم طلا
این خودش معنی طلا هم هست. و کل عین تدمع، هر عینی گریه میکنه. ببینید نتیجه چی شد؟ از ذهب و یدمع، طلا گریه میکنه. این غلط. چرا؟ چون حد وسط تکرار نشده. شما بگید چرا؟ چون عینی که توی قضیه بالاست یه معنا داره، عینی که تو قضیه پایینی معنا دیگه داره. عین بالا به معنی طلاست، عین پایین به معنی چشمه. لفظش که لازم نیست فقط تکرار بشه، که بعد حد وسط به معنایش تکرار شود. لذا اگر حد وسط ها بشد مشترک لفظی قضیه نتیجه نداره. لأن لفظ عین مشترک لفظیون و المراد منه فی الصغرا، مراد از لفظ عین در صغرا، این قضیه مقدمه اول، غیر المراد منه فی الکبرا، غیر از مراد از منه از لفظ عین است در قضیه دوم. لذا فلم یتکرر الحد الاوسط، حد وسط تکرار نشد. ولم یتکرر الا لفظ، فقط لفظ تکرار شد. و کنارش بنویسید در منطق لفظ بدون معنا هیچ ارزشی نداره، تمام شد. تکرار لفظ اصلا برای ما مهم نیست، ما نتیجه رو میخوام. خب این اولی. دومی چیه؟ دومی ایجاب و اهد المقدمته. اینم جالب، ایجاب و اهد المقدمته چی میخواد بگه؟ آقای مظفر میفرماد اگر مقدمتین هر دو سالبه باشن، شما نتیجه دائم و صدق ندارید. نه نتیجه دائم و صدق سالبه دارید، نتیجه دائم و صدق موجبه. این جالبه دوستان، گاهی نتیجت موجبه میشه گاهی سالبه میشه. دلیلش چیه؟ چون وقتی مقدمتین سالبن، گاهی بینشون تباین کلیه. دقیق میکنید؟ یعنی بین حد وسط و موضوع تباین کلی، بین حد وسط و محمول قضیه دوم تباین کلی. لذا اصلا حد وسط ارتباطی لزوما برقرار نمیکنه. حالا این ارتباط که برقرار نمیکنه یعنی بین اینها سلب کلیه، بین موضوع و محمول معلوم نیست، شاید اونها یه وجه جمعی با هم دیگه داشته باشن. مثلا ها، مثلا درخت هم با انسان تباین کلی داره هم با ناطق، اما خود ناطق و انسان با هم چی هست؟ مساویه. و قضیه موجبه کل انسان ناطق درست. حالا آیا میشه گفت چون که درخت با مثلا اینطوری بگیم، چون اگه اینطوری بگیم لیس کل انسان لا شیء من الانسان به شجر، قضیه دوم لا شیء من الشجر به ناطق. حالا که دو تا قضیه سالب کلی است، یه نتیجه سالب کلی داریم، لا شیء من الانسان به ناطق، کی گفته؟ معلوم نیست. احتمال داره بین اونها یه رابطه‌ای باشه، ولی هر کدوم از اونها با این سالب کلی باشه. لذا لزوماً نتیجه سالب کلی نیست. سالب نیست لزوماً. لزوماً نتیجه موجبه هم نیست. چون شاید واقعاً بین موضوع و محمول، بین اون حد اصغر و حد اکبر هم چی باشه؟ یه التقایی باشه. حالا مظفر مثالش هم میزنه. لذا اگر دو تا مقدم سالبه باشند، دیگه حد وسط توان برقراری ارتباط معنادار بین موضوع و محمول را ندارد. گاهی نتیجه میتونه سالبه باشه، گاهی میتونه موجبه باشه. لذا من اصلا نمیتوانم حکم بکنم به یک قاعده، نمیتونم، نمیدونم. لذا اگر هر دو مقدم سالبه باشند، قیاس من عقیم میشود. ببینید ایجاب و اهد المقدمتین، این شروط عمومی قیاس اقترانی، هر قیاس اقترانی باید یه مقدمش موجبه باشه. فلا انتاج من سالبتین، از دو تا قضیه سالبه من نتیجه ندارم. لان الوسط فی السالبتین لا یساعدنا علی ایجاد صله و ربط بین الاصغر و الاکبر. چون که در اینجا حد وسط فی السالبتین در دو تا قضیه سالبه لا یساعدنا، به ما کمک نمی کنه علی ایجاد صله و ربط بین الاصغر و الاکبر، به ما کمک نمی کنه در ایجاد رابطه بین اصغر و بین اکبر، کمک نمی کنه به ما. چرا؟ چون دوستان تمام رمزش اینه، چون حد وسط هم از موضوع قضیه اول منقطع، هم از موضوع اهم از محمول قضیه دوم، چون تو هر دوشون سلب داریم، سلب الهم داریم. نظرن الى ان الشيء الواحد، حالا ادامهش جالبه. مظفر میخواد تو استدلال چی بگه؟ میخواد بگه ما میتونیم گاهی اینطوری باشه که با اینکه سالبه داریم در دو تا قضیه، اصغر و اکبر با هم یه التقایی دارن، یعنی نتیجه ما میتونه موجبه باشه، گاهی هم میتونه سالبه باشه. نظران الى ان الشیء الواحد قد یکون مباینا لامرین، گاهی یه چیزی با دو تا چیز دیگه متباین تباین کلی، اما اون دو تا چیز با هم متباین نیستن و هما لا تباین بینهما، ولی خود اون دو تا چیز با هم متباین نیست. مثلا مثالی که من زدم، درخت هم با انسان متباین هم با ناطق، اما خود انسان و ناطق با هم متباین نیستن. حالا مضافه مثال دیگه میزنه، کل فرس المباین للانسان و ناطق، فرس مباین انسان ناطقه. یعنی چی؟ یعنی لیس الانسان و لا شیء من الانسان به فرسن قضیه درستیه، لا شیء من الناطق به فرسن هم قضیه درستیه، هر دوشون درستن. و قد یکون مباینا لامرین، هما متباینان فی انفس هما، گاهی هم یه چیزی مباین با دوتا چیز دیگه است که خود اون دوتا چیز دیگه با هم متباینن. آقای مظفر میخواد اینو بگه، میخواد اینو بگه که از تباین یک مفهوم با دوتا مفهوم دیگه ما نمیتونیم نتیجهی بگیریم برای قیاسمون. گاهی اون دوتا چیز با هم متباینن، گاهی هم نیست. خب که این با هم مثال تباین اون دوتا چیز با هم که کل فرس المباین للانسان و طائر، فرس مباین انسان و طائر، ول انسان و طائر ایضا متباینن، خود انسان و طائر هم با هم متباینن. حالا و علیه فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینت همال المتکرر. آقا به صرف این که من آقا مباینت از کجا اومد اینو بفهمید، گفتم دیگه ها، قضیه اول سالب است، قضیه دوم سالب است، لذا یه مباینتی من دارم بین خدمت شما که عرض بکنم، بفرمایید، بین حد وسط و موضوع قضیه اول و حد وسط و محمول قضیه دوم. و علیه فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینت همال المتکرر، به صرف این که اون دوتا حد با متکرر مباینن، نه با حد وسط متباینن، به صرف این من هیچ نتیجه نمیتونم به دست بیارم. حالا انهما متلاقیان خارج الوسط ام متباینان، اون دوتا شی خودشون خارج وسط، یعنی چینی غیر از بدون توجه به حد وسط، بیرون دایره حد وسط، خودشون با هم متلاقیان، یعنی با هم وجه مشترک دارن، یا نه کلا متباینن، نمیدونم. فلا ينتج الايجاب ولا السلب، نه ایجاب و نتیجه میدونه سلب و هیچ. دوستان یعنی توی نتیجه دائم و صدق ایجابی یا سلبی نداری، لذا این عقیم میشه قیاست. مثال ببینید، فاذا قلنا لا شيء من الانسان بفرسن، مثال اول ها که بین خودشون رابطه هست، ولا شيء من الفرس بناطقن، اولی و دومی هر دو سالبه، فانه لا ينتج السلب، این نتیجهش نمیشه سلب، لا شيء من الانسان بناطق، نتیجهش این نمیشه، این قطعا غلطه، لا شيء من الانسان بناطق، لان الطرفين متلاقيان، چون انسان و فرس با هم وجه مشترک دارن. ولو ابدلنا بالمقدمه الثانيه قولنا لا شيء من الفرس بطائر، اگه آقا میرفتیم سراغ مثال دوم میگفتیم چی؟ اینطوری مثال رو بزنید، این ابدلنا بالمقدمه الثانيه، یعنی مقدمه دومی رو که چیه، لا شيء من الفرس بناطقه، عوضش کن، اینو جاش بذار، یعنی کلا قیاس رو در واقع عوض کن، مقدمه اول میشه لا شيء من الانسان بفرس، مقدمه دوم چی رسید، لا شيء من الفرس بطائر. اولی قیاس اول میخواست بگه که لزوما نتیجه سالبه نیست، با این آقای مظفر میخواد بگه لزوما قضیه نتیجه موجبه نیست. فانه لا ينتج الايجاب كل انسان طائر، نتیجه چی نمیشه که هر انسانی طائره از اون دوتا قضیه، چرا؟ لأن طرفین متباینان. دوستان کنارش می‌نویسید، نه تنها کل انسان طائر نتیجه نمیده، بعض الانسان طائر هم نتیجه نمیده، چون متباینان. و یجری هذا الكلام فی کل سالبتین، این تو تمام سالبه ها، تو تمام دوتا سالبه ها جاریه. یه سوال، چرا این مظفر فقط مثال سالبه کلیه زد، چرا سالبه جزئیه رو مثال نزد؟ ما بعدن انشاءالله میخونیم، اگه دوتا قضیه هر دو سالبه جزئیه باشن باز جواب نداریم. یکی از شروط بعدیمون اینه، همین شرط شماره 3 که بعدن بهش میرسیم، که الان بهش میرسیم، که یکی از مقدمات باید کلیه باشه، و چون که سالبه جزئیه هم یکی از حالاتش تباین کلیه، آقای مظفر با یکی از حالات باطل کنه نتیجه رو، کافیه دیگه، عقیم بودن رو نشون داد. تو سالبه جزئیه هم یکی از حالات تباین کلیه دیگه، سالبه جزئیه یکی از حالاتش اینه که با هم وجه مشترک داشته باشن، فقط در بعضی موارد با هم مختلف باشن، یکی از حالاتش تباین کلیه. آقای مظفر با تباین کلی مسئله رو حل کرد که بگه شما هر سالبه اینجا بیاری، سالبه جزئیه، سالبه کلی فرق نمیکنه. دو تا سالبه جزئیه که نمیشه، چون بعداً میخونیم مقدمات باید یکیشون کلیه باشن. یه سالبه کلی، یه سالبه جزئیه هم نمیشه، چون یکی از فرض‌ها در سالبه جزئیه تباین کلیه. ما با تباین کلی نشون دادیم که نتیجه دائم الصدق نداریم. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که باید دو تا مقدمه باید چی باشن؟ دو تا مقدمه نباید هر دو جزئیه باشن، یکیشون حتما باید کلیه باشه. اینو انشالله یکم کار کنید روی این یک و دویی که عرض کردیم، همین دوتای اول براتون بماسه. انشالله اون سه تا شرط بعدی رو جلسه بعد انشالله خدا بخواد محضرتون رای میکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.